أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مقدمه چهارم عرض کردیم دو کلمه و دو واژه اقتضا و ضد تبیین می شود و درباره اون توضیح داده می شه. کلمه اقتضا را مورد بررسی قرار دادیم، گفتیم این که در صورت مسئله مطرح شده آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد است، این به معنای این است که آیا امر به شی مستلزم نهی از ضد هست یا خیر. پس یقتضی به معنای یستلزمه و ما به جای کلمه مقتضی میتونیم کلمه مستلزم بگذاریم. حالا الفاظ دیگری هم ممکنه قابلیت جایگزینی داشته باشن، اما در هر صورت معنای متناسب با حقیقت نزاع در این مسئله همین معنای یستلزم و یلازمه. اما درباره کلمه ضد، خب محقق خراسانی و دیگران تصریح کردند که منظور از ضد در عنوان محل نزاع هم ضد خاص است و هم ضد عام. اولا ما معنایی باید برای ضد ذکر بکنیم که شامل هر دو قسم ضد بشه، چون تو عنوان بحث کلمه ضد آمده. این ضد یعنی چه؟ ضد عبارت است از مطلق ما ینافی شیء، ضد شیء عبارت است از مطلق چیزی که منافی با شیء یا مطلق ما یعاند و شیء، مطلق چیزی که معانده با شیء است. خب ما وقتی میگیم مطلق ما ینافی شیء عبارت است از ضدش، این چیزی که منافی با این شیء خودش میتونه یک امر وجودی باشه، میتونه یک امر عدمی باشه. امر وجودی معاند و منافی با شیء بهش گفته میشه ضد خاص. اگر کسی مثلا کاری را میخواد انجام بده، فعلی را انجام بده، هر فعل دیگری که منافی با این فعل باشه میشه ضد خاصش، چون فرض اینه ضد خاص عبارت است از یک امر وجودی، اونو بعدن هم میتونی پر کنی. ضد خاص یک امر وجودی است که منافی با این شیئه. ضد خاص شیء یا امر وجودی است که منافی و معاند با این شیء است. خب اگر کسی مثلا بخواد راه بره، خوابیدن، توقف، قعود، اینها همه افعال منافی با اون راه رفتنن. لذا یک شیء ده‌ها و صدها و هزاران ضد خاص داره. هر فعلی را که شما امر وجودی باشه تصور کنید میتونه معاند و منافی با این باشه. پس ضد خاص هزاران، صدها، هزار مصداق داره برای هر کاری. هر کاری در واقع بقیه کارها نسبت به اون میشن ضد خاص. شاید بی نهایت کار و فعل وجود داشته باشه که نسبت به این عمل و نسبت به این کار میشن ضد خاص. گاهی از اوقات هم عرض به حضور شما ممکنه یک امر وجودی به معنای جامع بین ازداد خاص باشه. ببینید گاهی از اوقات ما تک تک ازداد را در نظر میگیریم، یعنی تک تک افعالی که میتونن منافی با این فعل باشن، اونا میشن ضد خاص. ولی یه وقت ما میگیم به طور کلی هر فعل وجودی که منافی با این فعل است، بالاخره همه افعال وجودی منافی با این فعل در یه جهت مشترکن، یه قدر جامع دارن و اونم مزاحمت و معاندت و منافات با این شیء. به این اعتبار به این میتونیم بگیم ضد عام. پس ضد عام طبق این اصطلاح یعنی یک امر وجودی که قدر جامع بین ازداد خاص است. اینا هر دو میشن مصداق ضد. اولی رو بهش میگن ضد خاص، دومی رو طبق یک اصطلاح میگن ضد عام. گاهی از اوقات هم اون فعلی که منافی و معاند با اون شیء و منافی با اون فعله یه امر عدمی است. مثلا فعل صلات اگر ترک بشه، ترک فعل صلات ضد آن است. یه چیزی است عدمی، امریست عدمی، منافی با فعل صلات. به اینم میگن ضد عام. پس ضد عام در واقع دو تا اصطلاح داره. یه اصطلاح متعارف و معروفش همون ترکه. اگر گفته میشود ضد عام، ضد عام یعنی چی؟ ترک. ضد عام یک فعل یعنی ترک اون فعل. ضد عام صلات یعنی ترک صلات. اینم یه اصطلاحه. ولی این اصطلاح فرق میکنه با اون ضد عامی که گفتیم. اون یه امر وجودیه. اون در واقع همون ضد خاصه. منتها اصطلاحاً حالا بهش میگن ضد عام. پس ببینید که انما سه تا تعبیر داریم که معنای اینا رو باید بدونیم. یکی ضد خاص است. ضد خاص یعنی یک امر وجودی منافی با شیء. اصطلاح اول ضد عام عبارت است از یک امر وجودی که قدر جامع بین ازداد خاص است. یه اصطلاح دومی هم برای ضد عام داریم که به معنای ترک، ترک هر چیزی می شود ضد عام اون چیز. ولی همه اینا تحت عنوان همین معنای ضد قابل جمع. مطلق ما یعاند و شیء و ینافی، مطلق هر چیزی که منافی و معاند با اون شیء باشه. این معنا هم بر ضد خاص منطبقه، هم بر ضد عام به اصطلاح اول، هم بر ضد عام به اصطلاح دوم منطبقه. شما حالا اون اصطلاح اول ضد عام رو بذارید کنار، به طور کلی ما اگر بخوایم تبیین بکنیم ضد را، میگیم ضد تارتن ضد ضد عام است که به معنای ترک فعل. ضد یک فعل تارتن به معنای ترک که همون ضد عام، و گاهی عرض به حضور شما به معنای یک فعلی است که منافی با اون فعل، و به این ترتیب بهش میگن ضد خاص و یک امر وجودی است. منتها این ضد خاص یا این امر وجودی میتونه به عنوان جامع بین امور وجودیه منافی با اون فعل هم در نظر گرفته بشه که به این اعتبار بهش میگن ضد عام. خب حالا که این معلوم شد، شما چی فرمودید آقا؟ عرض کردیم چون بله ضد خاص که میگیم مثلا خوابیدن ضد خاص نماز خواندن است، یعنی یک امر وجودی و یک فعل خاصی است که منافی با فعل صلاته. به اعتبار اینکه یک عمل و فعل خاصه و منافی با صلات و مانع تحقق نمازه، این میشه خاص. اما ضد عام را بهش میگن ضد عام. چرا؟ چون مطلق ترکه. ترک نماز در قالب ده ها و صد ها فعل میتونه صورت بگیره، در قالب خوابیدن، در قالب نمیدونم قالب های مختلفی براش قابل تصویره. خب حالا وقتی ما کلمه ضد را در صورت مسئله و عنوان بحث ملاحظه می کنیم، می بینیم میگه امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه. این در واقع به این معناست که آیا امر به شیء مستلزم نهی از ترک اون شیء و نیز مستلزم نهی از هر فعل منافی با این شیء هست یا نیست. پس در واقع بحث در اینه، مثلا وقتی خداوند متعال می‌فرماید اقیم الصلاة، آیا اقیم الصلاة مستلزم نهی از ترک نماز هم هست یا نه؟ آیا مستلزم نهی از کاری که مزاحم با نماز هم باشه هست یا نیست؟ این میشه بحث ما. این که امر بشه این مستلزم نهی از ضده است، یعنی این که اگر چیزی برای ما واجب شد و خداوند با امر اون رو برای ما واجب کرد، آیا این مستلزم حرمت ترک اون شی یا حرمت فعلی که مزاحم با اون کار است، فعلی که منافی با واجب است می باشد یا نه؟ این استلزام، این ملازمه وجود داره یا نه؟ آیا بین وجوب یک شی و حرمت ضدش ملازمه هست یا نه؟ آیا بین وجوب شی و حرمت ترک اون یا حرمت فعل منافی با اون واجب ملازمه هست یا نیست؟ این عرض به حضور شما نتیجه ایست که از بحث در مقدمه چهارم پیرامون دو عنوان ضد و عنوان اقتضا به دست میاد. خب تا اینجا ما چهار مقدمه از مقدمات بحث ضد و مطرح کردیم، حالا نوبت به خود بحث میرسه، یعنی وارد شیم در این که آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد هست یا نیست. از اونجا که ضد بر دو قسمه، یکی ضد خاص و دیگری ضد عام، لذا ما بحث را در دو مقام باید دنبال کنیم، یعنی در مقام اول بحث می‌کنیم از این که بین وجوب شیء و حرمت هر کاری که مزاحم و منافی با این کار است ملازمه و استلزام هست یا نیست؟ آیا اگر شارع نماز را واجب کرد، از وجوب نماز میتوان استفاده کرد؟ خوابیدنی که مزاحم نماز حرامه یا نه؟ پس در مقام اول بحث از استلزام بین امر به شی و نهی از ضد خاصه. در مقام دوم بحث می‌کنیم از استلزام بین امر به شی و نهی از ضد عام، یعنی اگر چیزی مأمور به واقع شد و خداوند آن رو واجب کرد، آیا مستلزم نهی از ترک اون و حرمت ترک اون هست یا نیست؟ لذا در مقام دوم بحث از استلزام بین وجوب شی و حرمت ضد عام. کل بحث ضد در این دو مقام دنبال میشه، وجوب شی و حرمت ضد اون شی. اما دیگه حالا ما مقام اول رو بخوایم شروع کنیم، جالب هم این بحث ما هم اون بحث گذشته رسید به یه نقطه‌ای که گفتیم در دو مقام باید بحث بکنیم. اون بحث فقه همون هم همینطور بود دیگه، گفتیم در دو مقام باید بحث بکنیم، مقام اول و مقام دوم. این بحث هم به همین جا منتهی شد که در دو مقام باید بحث بکنیم. این دیگه واقعا اول مطلبه و عرض به حضور شما، یکی دو روزه نمیتوان این رو به سرانجام رسوند، لذا این رو موکول میکنیم به 18. نه با موضوع گفتیم بحث ملازمه. بله خب، من یه روایتی فقط مختصرا با توجه به اینکه فرصت هم هست، جلسه آخر بحثم هست، عرض بکنم بخوانم و روایتی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است که می‌فرماید انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه و اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. نهج الفصاحه، حدیث 943. پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید آنچه که مردمان پیش از شما رو نابود کرد و هلاک نمود و از بین برد این بود که اگر شخص سرشناس و شناخته شده ای سرقت می‌کرد او را رها می کردن و اگر یک ضعیفی دست به سرقت می زد بر او حد جاری می کردند. این یک مسئله بسیار مهم و اساسی در بقا و زوال ملت ها و دولت هاست. ما در آموزه های دینی میبینیم بعضی از امور به عنوان عوامل بنیان برانداز ملت ها و حکومت ها ازش یاد شده و برخی به عنوان عوامل بقا و ثبات نام برده شده است. مثلا ظلم از اموری است که ریشه یک ملت و حکومت را می خشکاند. این جزء سنت های الهی است که اگر ظلم فراگیر بشه در بین یک ملتی یا یه حکومتی بنیانش بر ظلم استوار باشه، این قهرن بر اساس سنت الهی باعث زوال خواهد شد. حالا ممکنه زمانش فرق بکنه ولی این یه سنت الهی است. یا از اون ور اجرای عدالت به هر حال به بقاء ملت و حکومت ها کمک میکنه. این از اموری است که فرقی نمیکنه دولت یا حکومتی مسلم باشه یا غیر مسلم. دولت مردان مسلمان باشند یا موحد، به هر حال این یک مسئله تخلف ناپذیر سنت های الهی خصوصیتشون این است. یکی از اموری که خودش رأساً باعث هلاکت مردمانه، این مطلبی است که رسول خدا فرمود، این که به ضعفا توجه نشه و شرفا یا صاحبان نام و سرشناسان مورد توجه و تکریم باشن. این شوخی بردار نیست، هشدارهایی که پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت مطرح میکنن، اینها بعضن ارشاد به یه حقیقت خارجی است. اینجا که پیامبر میفرماد انما اهلک الذین من قبلکم انهم کانوا اذا سرق فیهم الشریف ترکوه، داره خبر میده و داره ارشاد میکنه به یه حقیقتی که اون چه باعث نابودی مردمان پیش از شما شد این بود که اگر یک سرشناس و شخص معروف و مشهوری سرقت میکرد، کاری به کارش نداشتن، رهاش میکردن، کسی فریاد بر نمی آورد که بیاید این رو مؤاخذه کنید و برش حد مثلا جاری کنید. ولی اگر و اذا سرق منهم الضعیف اقاموا علیه الحد، اما اگر یه آدم ضعیف بی کس و کار، یه کسی که عرض به حضور شما پارتی و آشنا و نمیدونم واسطه ای نداشت سرقت میکرد، بر او حد جاری میکردن. این باعث هلاکت مردمان پیشینیان بوده و اینو رسول خدا میفرماید. ما به هر حال به این مسائل باید توجه کنیم. اهتمام ما به احکام دینی محصور نشه فقط به عرض به حضور شما بعضی از امور و گزینشی برخورد کنیم. آخه آدم گاهی میبیند حساسیت ها فرق نمی کنه، همه همین گرفتاری دارن، حساسیت ها از ناحیه روحانیت، برخی از روحانیون گزینشی است. یعنی مثلا نسبت به فرض فرمایید یک بعد و یک جنبه و یک حکم شرعی و معصیت نسبت به اون حکم شرعی حساسیت نشون داده میشه، اما نسبت به یه اموری که مهمتر از آن است هیچ حساسیتی نشون داده نمیشه. عالم دین باید حساسیتش همه جانبه باشه، نسبت به همه بخش ها باید حساس باشه. اگر خلافی و تخلفی میبینه فرق نکنه، فرق نمیکنه. همونطوری که مثلا عرض به حضور شما شراب خاری یک گناه کبیره به اصطلاح مستوجب حده، خب سرقت از اموال و بیت المال هم یک گناه نابخشودنیه به یه معنا که عقوبت سنگین داره، اونم تو این شرایطی که به هر حال مردم این گرفتاری ها رو دارند و نیازمندی ها بسیاره و مشکلاتی احاطه کرده مردم رو که واقعا بعضن انسان از شنیدنش چه برسه به این که بخواد مواجه بشه با اینها، موی بر تن انسان راست میشه. به هر حال ما یکی از مسائلی که میبایست به عنوان روحانیت و عالمان دین خودمون بهش حساسیت داشته باشیم و این حساسیت را به مردم هم منتقل بکنیم، اینه که هر چیزی رو در جای خودش ملاحظه کنیم. اصل و فرع جاشون عوض نشه. اینجور نباشه که مردم ببینن ما مثلا راجع به یک موضوع عادی حساسیت 100 درجه داریم، اما راجع به یه موضوع بسیار مهم حساسیتمون 20 درجه هم نیست. اینا تأثیر میذاره رو عقاید مردم، اینا در باورهای مردم خدشه وارد میکنه. اگر ببینن ما در این امور گزینشی عمل میکنیم و مثلا چیزی رو که خودمون دلمون میخواد این رو بسیار پررنگ میکنیم و چیزی که حالا دلمون نخواد اون از کنارش عبور میکنیم، این از دید مردم قابل قبول نیست. لذا روحانیت باید همیشه مدافع حقیقت دین، مرزهای عقیدتی و فکری و اخلاقی مردم باشه، در برابر کجیها و انحرافات بایسته. گرچه ایستادن در برابر انحراف و کجی هم راه و رسم خودش رو داره، تدبیر در این زمینه بسیار مهمه. این که با یک خطا یا اشتباه چه به صورت فردی چه به صورت جمعی چگونه برخورد بشه و غرض و هدف چه باشد خیلی مهمه. این که به هر حال روحانیت باید هر راهی رو طی میکنه در ذهنش این باشه که جامعه رو هدایت کنه. مقصد اعلا هدایته، هدایت مردم، و این باید در همه رفتارها و موضع‌گیری‌ها و سخنان و عرض به حضور شما کارهای ما تجلی پیدا کنه که واقعا دلسوزانه به دنبال هدایت هستیم. خب این یه مسئله ایست که خیلی مهمه. این پیامبر خدا دارد می‌فرماید که مردمان پیش از شما نابود شدن و این نابودیشون به این جهت بود. این یعنی معلوم شه به هر حال یک عامل بسیار مهمی است. این یعنی تبعیض، یعنی بی‌عدالتی. این که در برابر یک کسی حد اجرا بشه، در برابر یک کسی اجرا نشه، اینا به هر حال ممکنه در یک مورد خاص تأثیری نگذاره، اما به مرور انباشته که میشه این وقت به شکل دیگری سر برمیاره. به هر حال امیدواریم اولا روحانیت همیشه منادی حق باشه و انحراف در هر جا میبینه ناسهانه تذکر بده. این که میگم ناسهانه یعنی به خیرخواهی. اگر میشه جلوی یک خطایی رو با تذکر خصوصی گرفت، دلیلی نداره این رو فریاد بزنه علنی کنه. این مراتب باید طی بشه و در تذکرش نوسه و لسان نصیحت رو رعایت کنه. این که در به اصطلاح بیان نصیحت هم انسان زبان گزنده داشته باشه نه تنها فایده ای نداره، بلکه موجب عکس العمل به نحو تندتری میشه و او رو دور میکنه از اون منظور و مقصد. و ثانیاً مسئولین و اونهایی که در به اصطلاح مسند امور هستن به این مسئله باید توجه کنن که اگر به غیر از این طریق عمل بشه، این بر شاخه نشستن و کندن از بن است. به هر حال الان خب همه بر این مسئله پای می فشارند. رهبر انقلاب خودشون فرمودند که ما در مسئله اجرای عدالت تو این سالها موفق نبودیم، یعنی کوتاهی هایی بوده، باید به این جهت توجه بشه در برخورد با مفاسد و عرض به حضور شما اون چیزهایی که موجب نارضایتی مردمه. واقعا مردم از نداری اونقدر ناراحت نیستند که از تبعیض و بی‌عدالتی رنج میبرن، این براشون قابل تحمل نیست. اما که ببینن عدالت عرض به حضور شما داره اجرا میشود، قهرن شرایط متفاوت میشه. به هر حال ما حالا اون چه که به ما مربوطه حداقل باید سعی کنیم که انشاءالله حق را در هر نقطه و هر جایگاهی مدافع و یاور باشیم. الحمدلله رب العالمین.